En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. مذاکرات چهار جانبه برای بررسی وضعیت مهاجرین افغانستانی در تهران و یادی از استاد رهنورد زریاب نویسنده مطرح افغانستان. و دنبال سفر معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به ایران، مذاکرات چهار جانبه ایران، افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز در تهران به میزبانی وزارت داخله و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت در حال برگزاری است. عبدالرحمن راشد معاون وزارت مهاجران حکومت موقت طالبان که برای شرکت در نشست چهار جانبه تهران به ایران سفر کرده، پیش از ترک افغانستان در فرودگاه کابل به خبرنگاران گفت که کاهش و مشکلات و چالش‌های پیش روی مهاجران در کشورهای همسایه از اولویت‌های کاری وزارت امور مهاجران حکومت طالبان است. می‌دانید که از حدود 4 دهه پیش با اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی و همچنین اشغال نظامیان آمریکایی از سال 2001 میلیون‌ها نفر از افغانستان آواره شدند. ایران به تنهایی از حدود 3 میلیون مهاجر از مجموع 7 میلیون مهاجر افغانستانی پذیرایی می‌کند. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، موج ورود پناهجویان افغانستان به ایران تشدید شده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار آوا در مورد نشست چهار جانبه ایران، افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در تهران تاکید کرد حضور ایران در این نشست از یک سو با هدف ایجاد شرایط بهتر در داخل افغانستان برای بازگشت مهاجرین و از سوی دیگر ایجاد شرایط بهتر زندگی در داخل ایران و همچنین کشورهای همسایه برای این مهاجرین است. ناصر کنعانی خاطر نشان کرد:
موضوع آمادگان افغانستانی پناهجویان این کشور طبیعتاً یک موضوع بسیار مهم هست و جامعه بین‌المللی در این ارتباط مسئولیت داره و لازم هست حداکثر ظرفیت‌های بین‌المللی به کارگیری بشه برای رسیدگی به وضعیت اینها، هم در دو مسیر، هم کمک به ایجاد و تحکیم و ثبات در افغانستان به نحوی که شهروندان افغانستانی که در خارج از کشور هستند بتوانند با امنیت و خاطر به این کشور برگردند، هم در کشورهایی که حضور دارند و در شرایط کنونی امکان بازگشت ندارند بتوانند شرایط بهتری رو برای زندگی داشته باشند و از حداقل مزایای لازم برای زندگی برخوردار باشن. خب همونطور که اشاره کردید، جمهوری اسلامی ایران پذیرای میلیون‌ها نفر از شهروندان کشور دوست، همسایه و برادر افغانستان هست. در طول سالیان متمادی در خاک جمهوری اسلامی ایران حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران با نگاه به همسایگی و حق همسایگی و ناظر بر نگاه انسانی از تقدیم حد اکثر خدمات به اینها دریغ نکرده، در حوزه‌های مختلفی داره این خدمات رو ارائه میکنه، چه خدمات آموزشی، چه خدمات بهداشتی، چه خدمات معیشتی. بنابراین حضور ما در تشکل‌های چند جانبه و منطقه‌ای با این نگاه است که از همه امکانات و پتانسیل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی لازم استفاده بشه برای اینکه شرایط بهتری برای این عزیزان چه در داخل خاک ایران چه در کشورهای منطقه فراهم بیاد و اینکه کمک بشه به ایجاد شرایط بهتری در داخل خاک افغانستان که این عزیزان بتوانند انشاءالله در یک شرایط بهتری به کشورشان برگردند.
خب صحبت‌های ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را شنیدید. عرض کردیم که نشسته چهار جانبه بین ایران، افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز در تهران با میزبانی وزارت داخلی ایران و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی این وزارت در حال برگزاری است. امیدواریم که نتیجه نشست به هر حال نتایجی باشه که به نفع مردم باشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. 21 قوس 1399 بود که خبر درگذشت استاد رهنورد زریاب دوستداران زبان و ادبیات فارسی را در جغرافیای فارسی غمگین کرد. حالا 2 سال از آن روزها می‌گذرد و جای او در افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. رهنورد زریاب بر قله ادبیات فارسی در افغانستان ایستاده است. هرچند کرونا او را از ما گرفت، اما آثار و کتاب‌های او می‌تواند چراغ راهی باشد برای دوستداران زبان و ادبیات فارسی. گفتگوی داشتم با منوچهر فرادیس، نویسنده و مدیر انتشارات زریاب و از نزدیکان استاد زریاب. در ابتدا نظرشان جویا شدم در ارتباط با ویژگی‌های استاد زریاب و جایگاه استاد زریاب در ادبیات فارسی.
به نام پروردگار بخشاینده و مهربان، با سلام به شما و شنوندگان شما، ما همچنان دومین سفر ابدی استاد محمد اعظم رهنورد زریاب به دوستانش و علاقمندان فرهنگ افغانستان تسلیت میگویم. اگر به صورت بسیار مختصر صحبت بکنیم، در این 20 سال گذشته استاد چند میراث برای نسل ما به میراث یا به یادگار گذاشته، از او قابل یاد کردن است. در قسمت عمده و فراگیری که لمس میشد و دیده میشد، مسئله پاکیزگی زبان در رسانه بود که آنانی که با استاد در تماس بودند یا این فهم یا این دانش داشتند که کارشان، نثرشان پاکیزه و درست باشد، در عرصه درست نویسی و درست گویی در رسانه، به ویژه رسانه تصویری و صوتی و خود تلویزیون طلوع که استاد ویراستار خبرش بود، از او بسیار آموختند و استفاده کردند. و در کنار از این، خود استاد زریاب هم به عنوان یک الگو، به عنوان یک کلیشه‌ای که بتانه همه از او استفاده بکنه، در خبرهایی که ویرایش میکرد یک منبع شد و تنها منبع شد که همه از او سود میبردن و بهره میبردن. این در قسمت رسانه بود و در کنار از او دانشجویان و داستان نویسان جوانی که علاقمند به اصول داستان نویسی بودند، که باز بیشتر در این قسمت چون استاد دید باز داشت، تحمیل نمی کرد که در داستان نویسی چی شیوه‌ای را کی پیروی بکنه، اما روی زبان و دستور زبان بسیار تاکید می کردن و دوستان زیاد لااقل از نسل من از خرمن دانش استاد سود بردن، آموختن و یاد گرفتن. اینی میتونم بگویم که در 20 سال گذشته در عرصه درست نویسی، نه به معنای سرنویسی و اینا، به معنای پاکیزه نویسی و درست به کار بردن کلمات و درست به کار بردن واژه ها و تلفظ واژه ها که خیلی مشکل داشتن و هنوز هم دارن آنانی که در افغانستان اهل رسانه هستن، استاد تانست که کارهای ارزنده بکنه و واژه های بسیار را تانست که در افغانستان ترویج بکنه، مروج بکنه. در کنار این که چند واژه مشخص را یا واژه های مرکب را استاد جا انداختن یا خودشان ساختن و واژه را، در این قسمت نقششان نقش برازنده است. از جمله وقت قانون رسانه های همگانی افغانستان که امروز به نام قانون رسانه های همگانی افغانستان یاد میشه، در اون زمان به نام قانون مطبوعات افغانستان گذاشته بودند، که استدلال استاد زریاب بسیار درست بود که امروز ما تنها مطبوعات نداریم آنچه طبع میشه یا آنچه چاپ میشه. ما به معنای درست کلمه امروز رسانه های همگانی داریم که این رسانه ها در برگیرنده رسانه های چاپی، صوتی، تصویری و در مجموع آن ژورنالیسم یا کار رسانه ای را در بر میگیرد. متاسفانه و بدبختانه که دست اندازی ها، سنگ اندازی های بناحق و جاهلانه هم صورت میگرفت که این کارا نشود که نشدم. از جمله مسئله بحث برانگیز که باز سخن استاد زریاب به کرسی نشست، وزیر وقت فرهنگ افغانستان آقای خرم به عمد واژه نگارستان ملی را از دیوار این اداره دولتی برداشت و جای از آن گالری گذاشت که با استدلال استاد و پافشاری استاد دوباره دولت وقت واژه نگارستان ملی را به سر لوحی اون اداره نصب کردن. یعنی از این موارد کارهای بسیار شد که ملموس بود. اما در کنار از این، خب آدمایی که با استاد سر و کار داشتن، آدمای چیستم از نسل من یا پیشتر از نسل من، اینا در عرصه های مختلف علوم اجتماعی یا علوم انسانی از استاد بهره بردن، چون استاد بدون شک در فلسفه، در عرفان، در ادبیات فارسی، در تاریخ معاصر افغانستان و تاریخ گذشته افغانستان تسلط خیلی خوبی داشتن که در این قسمت استادان، حتی استادان دانشگاه کابل، استادانی که نسل بعدتر از استاد بودن، استفاده کردند که کارهایشان یا رساله هایشان که چاپ شده از اون نام بردن.
جناب فرادیس، در ارتباط با آثار استاد رهنورد زریاب هم بفرمایید.
خب ما پیش از دهه 80 استاد رهنورد زریاب به عنوان یک نویسنده که ده ها داستان کوتاه نوشته و 5 مجموعه داستانی منتشر کرده بود می شناختیم. اما در 2 دهه آخری که استاد از غربت برگشتن به افغانستان از فرانسه، بخش عمده کارایشان نوشتن رمان هایی بود که در ذهن داشتن و سالها بود که اینا تمام نشده بود. از اون جمله یکی هم رمان سکه‌ای که سلیمان یافت. این رمان از شاید 3 دهه پیشتر زمزمیش یا حرفش یا قسمتایش نشر شده بود که این رمان را تمام کردم. در کنار از آن رمان گلنار آینی را که در فرانسه نوشته کرده بودن چاپ شد. رمان چارگرد قلاگشتون پایزه به طلا یافتم در 1389 برای نخستین بار چاپ شد. رمان درویش پنجم چاپ شد و رمان کاک ششتر و دختر شاه پریان چاپ شد. رمان شورشی که آدمی زادگکان و جانورکان برپا کردند. اینها کارهایی بود که در 2 دهه گذشته استاد انجام داد. البته باید بگویم که یک مجموعه داستانی دیگر بر این 5 مجموعه افزوده شد که همون مارهای زیر درختان سنجد و چند داستان دیگر بود که بعداً همه اینها در مجموعه 6 جلدی به چاپ رسید که بعداً به چاپ 3 رسید و این 6 عنوان در 2 مجلد چاپ شد. در کنار از این مقالات در نقد ادبی یا بهتر است بگویم که سوک نوشته هایی که در باره شخصیت های بزرگ حوزه زبان فارسی داشتن در کتاب شمع و در شبستان افزایش یافت. قبلا 12 مقاله بود و حالا ما 15 مقاله داریم. مجموعه مقالاتشان در کتاب که خودشان نام از او را گذاشته بودن اشاره های از دور در او چاپ شد که به نام دیگر چاپ شد. اینا میتونه مجموعه فعالیت های استاد باشه که در این 20 سال، یعنی اگر ما حجم آثار رک استاد در 20 سال تولید کرد، نگاه بکنیم به سابقه 50 ساله قلمزنی استاد، میتونیم بگیم که این 20 سال خیلی پربار بود. به این معنایی که در کنار اون داستان های کوتاهی که در دهه 40 تا دهه 60 نوشته بودن، چند تا ترجمه داشتن و پژوهش ها، بیشتر و عمده آثار استاد زریاب در این 2 دهه منتشر شد. اما با تلخی باید گفت که رمان زن بدخشانی ناتمام ماند و تا آخرین لحظاتی که من در کنار بستر استاد بودم، تنها حسرت و تنها چیزی را که به تلخی یاد می‌کردم این بود که رمان زن بدخشانی ناتمام ماند. و باره در بیمارستان یا شفاخانه به من رو کرد، چون پزشکا و گروه پزشکی که آمدن، استاد احساس کرد که مسئله خیلی جدیتر شده. به من رو کرد و با مون لحن و لحجه شیرین خودش گفت که بچه ها مثل که من رفتنی شدم. گفتم که نه استاد، این گونه نیست. یک تسلا و از این حرفا یک مکس کرد، نگاه کرد به طرف من، گفت و در این گفتن مخاطبش خدا بود. گفتم اینقدر فرصت داده که من رمان زن بدخشانی را تمام بکنم، دیگر چیزی نمیخوایم. و این برای ما بسیار عجیب بود. عجیبش به این بود که استاد نه وابستگی به مال دنیا داشت، نه وابستگی به چیز دیگه. تنها و تنها حسرت و تنها مسئله‌ای که برایش بسیار مهم بود، حتی در بستر بیماری که افتاده بود، تمام شدن رمان زن بدخشانی بود و این برای من خیلی جالب بود. و چیز دیگه ای که دوست دارم اینجا بگویم، خب من در عمر کوتاه خود آدمای متعدد را دیدیم که رفتن و ماننده که همه ما میرویم، هیچگاهی من ندیدم که در برابر مرگ ضعف از خود نشان بده یا حراس داشته باشه یا بگونی نشان بده که خیلی نگران است. فقط و فقط تنها نگرانیش ناتمام ماندن اون رمان زن بدخشانی که بیشتر از 70-80% او را نوشته بود.
بخش اول گفتگو با منوچهر فرادیس، نویسنده و مدیر انتشارات زهریاب، و از نزدیکان استاد زهریاب را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. انشاءالله بخش دوم این گفتگو را در برنامه آینده خواهید شنید. گذرگاه سپین بولدک روز یک شنبه در پی درگیری میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی بسته شده بود. در درگیری مرزی روز یکشنبه 6 غیر نظامی پاکستانی کشته و 17 نفر دیگر هم بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی طالبان زخمی شدند. با گذشت یک روز از درگیری مرزی میان طالبان و نظامیان پاکستان در اسپین بولدک، نخست وزیر پاکستان در صفحه توییترش طالبان را مقصر این درگیری خواند و افزود که طالبان در اسپین بولدک با غیر نظامیان تیراندازی کردند. محمد صادق خان، نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان، هم یک شنبه شب در رشته توییت‌های تیراندازی طالبان به غیر نظامیان در اسپین بولدک محکوم و اضافه کرد که از طالبان خواسته شده تا از تکرار چنین رویدادهایی در آینده جلوگیری بکنند. نیروهای مرزی افغانستان دیروز خاک پاکستان را در گذرگاه مرزی چمن در ایالت بلوچستان بی دلیل و بدون هدف با سلاح‌های سنگین از جمله توپ و خمپاره هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن 6 غیر نظامی کشته و 17 نفر زخمی شدند. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد در قندهار. میخواییم که در ارتباط با این درگیری جزئیات بیشتری را از زبان آی زاهد بشنویم. آی زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم در ارتباط با جزئیات درگیری مرزی در اسپین بولدک. بفرمایید.
سلامت باشی. بله، تشکر از شما و سلام با شما. دقیقاً جزئیات تازه از رویداد دیروز یا حوادث تحولات دیروز در گذرگاه سپین بولدک چمن در جنوب افغانستان این است که این گذرگاه بالاخره بعد از نبردهای نسبتاً سخت دیروز امروز باز شده و رفت آمد مسافرین و برخی وسایل تجارتی جریان پیدا کرده است. اما امروز برخی از ابعاد و واکنش‌های رسمی این جنگ‌ها در پی داشت، از دفتر نخست وزیر پاکستان گرفته تا بیانیه ارتش آن کشور، و در اینجا در این طرف خط دیورن در افغانستان مقامات محلی در قندهار واکنش نشان داده است. این بار این جنگ از چند ابعاد مهم بوده و ابعاد خبری داشت. اول این که تلفاتش زیاد بود، دوم این که جنگ سخت بود و خساراتش هم به غیر نظامیان در محل هم بیشتر وارد شده و قربانیانش هم اکثریتش غیر نظامیان بوده. بله، بود دیگر این بود که بعد از این جنگ نسبتا سخت مرز خیلی به سرعت دوباره باز شد برخلاف گذشته ها. در مورد واکنش ها، این که ارتش پاکستان و مقامات پاکستان هم واکنش های بسیار تند داشته است و در یک واکنش حتی نخست وزیر پاکستان از طالبان خواسته که تضمین کند که گلوله‌باری در مرز دیگر تکرار نمی شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در واکنش به درگیری خونبار مرزی طالبان با مرزبانان پاکستانی در توییتر خود نوشته است که طالبان باید تضمین کند که این رویداد تکرار نخواهد شد. به گفته آقای شریف، گلوله باران و شلیک به دلیل طالبان را مایه تعصب و مستحق شدیدترین نکوهش ها خوانده است. در گزارش آمده است که درگیری روز یکشنبه که در گذرگاه سپین بولدک رخ داد، در مجموع تلفات آن متذکر شده بر اساس آمار رسمی چیزی که گفته شده و تایید شده کشته شدن یک نفر از افراد طالبان و کشته شدن 6 شهروند پاکستانی، اما گفته شده که زخمی ها زیاد است و در هر دو طرف در مجموع 10 زخمی بر جای گذاشته است.
بله آیه زاهد، آخرین اطلاعات در ارتباط تلفات از دو طرف چی هست؟ شما اطلاعاتی داری در این موضوع؟
حاجی زید سخنگوی والی قندهار در جنوب افغانستان میگویند که او و تایید میکنه که یک نفر از افراد طالبان کشته شده و 10 نفر زخمی هستند که 7 نفر از طالبان و 3 نفر از غیر نظامیان افغان هستند. اما در طرف پاکستان کشته شدن 6 نفر و بر اساس برخی گزارش ها زخمی شدن 16-17 نفر و بر اساس برخی گزارش ها حتی تا 24 زخمی این جنگ به میدان گذاشته است. بله. و پاکستان پس از درگیری هم واکنش های تند داشته است و حتی وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلامیه را منتشر کرده و در آن نوشته است که چنین حوادث ناگوار با روابط برادرانه دو کشور همخوانی ندارد.
بله.
و ارتش پاکستان هم واکنش نشان داده است و گفته است که جواب مناسب را ارائه کرده و باید این گونه حوادث تکرار نشود. نه. اما این ابعاد سیاسی بوده، چیزی که اجتماعی است بسته شدن مرز همواره به غیر نظامیان دردسرهای بسیار جدی به بار می آورد برای تجار، ولی این بار متفاوت ترین بودش این بود که به غیر نظامیان در محل خسارات بسیار زیادی را وارد کرده است.
بله.
خصوصا در آن طرفی خط دیورن در طرف چمن که مربوط به ایالت بلوچستان پاکستان می شود، در منازل غیر نظامیان هاوانها یا مرمی های سلاح سنگین برخورد کرده است و حتی برخی گزارش ها از آن سوی خط دیورن هست که این طالبان نبودند که این مرمی سلاح سنگین را در آن طرف شلی کردند و حتی ادعاهایی بودند که طرف پاکستان شلی کردند، ولی هنوز دلیل آن هم مشخص نیست. ولی بله. چیزی که تایید شده اوی است که به غیر نظامیان در محل خسارات وارد شده، تلفات وارد شده، خانه ها و دکان هایش ویران شده است و جنگ این بار نسبتا سختی بود.
بله. دلیل اصلی نبرد دیروز چی بود آی زاهد؟
دلیل جنگ هم این بود که به گفته منابع محلی طالبان یک پوسته را در امتداد خط یا در گذرگاه ایجاد میکرد که با ممانعت پاکستانی ها روبری شد و این ممانعت و اصرار طالبان بر اقدام خود باعث جنگ شد و این جنگ به این تلفات رسید و این خسارات رسید و مرز را بسته کرد.
بله.
و بالاخره مرز امروز باز شد.
بله.
و این نخستین بار نیست بعد از روی آمدن حکومت مجدد طالبان در افغانستان، این چندمین بار است که قوای طالبان با مرزبانان پاکستانی درگیر می شود، خصوصا در گذرگاه سپین بولدک چمن، در دند پتان پکتیا و در کنر در شرق افغانستان. این چندمین درگیری خونباری هستند.
بله.
که پاکستان این بار از دفتر نخست وزیر وزارت خارجه ارتش پاکستان بیانیه‌های نسبتا تند ارائه کرد و گفت که نباید این گونه برخوردها دیگر در گذرگاه ها و در امتداد خط دیورن تکرار شود.
بله، تشکر زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید شما، بخیر باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با عزیز زاهد در ارتباط با درگیری روز گذشته در گذرگاه اسپین بولدک. خبرگزاری جمهور اعلام کرد که دفتر مرکزی این خبرگزاری پس از 13 سال فعالیت مداوم در کابل بسته شده. این تصمیم پس از اخطارهای مختلف از طرف ریاست اطلاعات حکومت طالبان و نهادهای تحت امر آن گرفته شده. ریاست نظارت بر رسانه‌های حکومت طالبان خبرگزاری جمهور را به فعالیت ضد این حکومت و تلاش برای سرنگونی آن متهم کرده. خبرگزاری جمهور افغانستان رسانه مستقل است که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی، هنری و اجتماعی فعالیت می‌کند. می‌دانید که با روی کار آمدن طالبان در افغانستان از ماه اسد 1401 محدودیت‌ها ضد رسانه‌ها در این کشور افزایش یافته. نمایشگاه سه روزه‌ای با هدف تقویت اقتصاد و بازاریابی تولیدات داخلی در پایتخت افغانستان گشایش یافت. یونس مهمن، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در مراسم گشایش این نمایشگاه گفت این نمایشگاه میتواند ظرفیت مردم افغانستان برای تولید داخلی را نشان بده. بر اساس گزارش‌ها در این نمایشگاه بیش از 200 شرکت داخلی محصولات خودشان را عرضه کرده‌اند. رحیم الله سمندر، رئیس اتاق صنایع و معادن دولت موقت طالبان، هم اظهار داشت تولیدات داخلی افغانستان باید به تمام مردم معرفی شود تا حمایت لازم انجام شود. شماری از صنعتگران و بازرگانان افغانستان از برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی استقبال کردند و خواستار حمایت مردم از صنعت و تولیدات داخلی به هدف رشد و تشویق سرمایه‌گذاری در افغانستان شدند. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد دولت موقت طالبان، هم در این مراسم توقیف دارایی‌های افغانستان و ادامه تحریم‌های جهانی علیه افغانستان عامل عدم اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی دانست. مسئولان صحی در تخار با اعلام افزایش بیماری‌های فصلی در تخار گفتند که بیش از 11,000 نفر در دو هفته در این ولایت به بیماری‌های فصلی از جمله زکام مبتلا شدند. عبدالقهار احمدی، رئیس صحت عامه تخار، گفت که طی دو روز گذشته 11,263 واقعه سینه بغل و زکام به مراکز صحی مرکز و ولسوالی‌های تخار مراجعه کردند که نظر به مراجعه معمولی افزایش 4% را نشان می‌دهد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری. آقای خاوری، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای خاوری، گزارش شما رو می‌شنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز، امیدوارم خوب باشین. دقیقا با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، بیماری های فصلی در تخار افزایش یافته و در دو هفته گذشته تنها 1,000 کودک زیر 5 سال به مراکز صحی مراجعه کردند که اینها مبتلا به زکام، سینه بغل و ریزه شدند و در عموم در یک ماه پسین بیش از 10,000 نفر، یعنی نزدیک به 11,000 نفر به تمام مراکز صحی تالقان و ولسوالی‌های تخار مراجعه کردند که این آمار 4% را نسبت به 6 ماه گذشته نشان می‌دهد. رئیس صحت عامه تخار میگه که نسبت به 6 ماه گذشته این اولین بار است که آمار مبتلا به مریضان چون سینه بغل و ریزش و زکام افزایش پیدا می‌کنه. او دلیل افزایش این بیماری را در تخار سرمای هوا میخوانه و میگه که باران و بارش اخیری که در این ولایت اتفاق افتاد منجر به این شد که این آمار به شدت در حال صعود باشه و مریضان بیشماری به مراکز صحی تخار مراجعه بکنند. در گذشته ها بنابر صعب العبور بودن بعضی از ولسوالی ها و خراب بودن مسیرها و نارسایی که در قسمت امکانات وجود داشت، در برخی موارد سیستم مختل میشد، امکانات اونگونه که باید می بود برای مردم عرضه نمی شود و حتی در برخی از موارد بعضی از مراکز صحی در برخی از ولسوالی ها برای مردم نیز مسدود می شود. اما حال رئیس صحت عامه تخار میگه که امکانات 4 ماه را به تمام مراکز صحی ولسوالی ها و مرکز فراهم کرده، از قبیل ادویه، امکانات، مواد ارتزاقی و سوخت و غیره، و ممکن در خلال این زمستان ما دچار یک مشکل جدی نباشیم. این وعده است که رئیس صحت عامه تخار به مردم و به شهروندای تخار این رمیته. دقیقا هم که ما شاهد بودیم در گذشته ها مشکلاتی در تخار وجود داشت. بعضی از ولسوالی ها بنابر مسیرش دور بود یا صعب العبور بودن راه ها یا بارش و برف سنگین که قادر به رسیدن امکانات در اونجا نبودن، مریضا با مشکلات مواجه می شدن و حتی مراکز صحی گاهی اوقات برای مردم مسدود می شد که ما چنین چیزی را داریم. اما حال رئیس صحت عامه تخار اطمینان می ده که هیچ نگرانی وجود نداره و تمام امکانات 4 ماه را برای تمام مراکز صحی تخار فراهم کرده.
بله آیه خاوری، مسئولان صحت عامه تخار در خصوص پیشگیری از این بیماری ها یا کدام برنامه‌ای در نظر دارن یا خیر؟
بله، رئیس سیاتومی تخور میگه که به خاطر پیشگیری از این مریض تیم‌های سیار سیهی را در تمام نقاط تخار نیز تنظیم کردن، در حال گشت زنی هستند تا واقعات این چنینی را اگر پیدا میکنن در خود اون قریه و دهکده به او رسیدگی صورت بگیره، با آنکه در تمام مراکز سیهی امکانات خوبی فراهم شده، اما این اولین بار است که ریاست سیاتومی تخار از یک ابتکار کار میگیره که تیم‌های سیهی را به نقاط میفرسته که در اونجا احتمال بالا بودن چنین مرض وجود داره. حال وعده رئیس سیاتومی تخار این است که برای پیشگیری و افزایش بیش از حد این مرض تمام امکاناتشان را به خرج می‌ده و در تمام نقاط تیار تخار تیم‌های سیهی را هم توظیف کردن و در حال گشت‌زنی هستند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
تشکر از شما، وقت شما هم خوش. خدا نگهدار.
خب، گفتگویی بود با سمیع خاوری همکار ما در تخار. از تخار بریم به ننگرهار. ارتباط ما با محمد آصف شینواری برقرار هست. قلندر عباد وزیر صحت حکومت طالبان رفته ننگرهار و گفته که باید سیاست صحت افغانستان در بخش‌های مختلف تغییر بکنه. جزئیات را از زبان شینواری بشنویم. آقای شینواری، سلام بر شما، وقت شما بخیر، ما در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان میگوید نیازی برای تجدید پالیسی سیهی افغانستان وجود دارد. دکتر قلندر عباد در سفرش به ولایت ننگرهار و بازدید از بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد گفت که در حال حاضر رهبری وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان بالای این کار میکند که پالیسی سیهی افغانستان با چی چیزهای نیاز دارد تا شامل این پالیسی شود و چی چیزهای نیازی مردم افغانستان نیست تا از پالیسی سیهی وزارت صحت عامه بیرون شود. وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان همچنان به مسئولان بیمارستان مرکزی شهر جلال آباد اطمینان داد که با مصابه بیمارستان حوزوی که در سطح 4 ولایت شرقی افغانستان خدمات سیهی عرضه می کند، در سال آینده امکانات بیشتری با این بیمارستان فراهم خواهد شد و ظرفیت های عرضه خدمات سیهی در این بیمارستان همچنان بالا خواهد رفت. وزیر صحت حکومت موقت طالبان همچنان در ورکشاپ بلند بردن ظرفیت های کارکنان ساحوی سیهی در ولایت ننگرهار که در بیمارستان مرکزی جلال آباد برگزار شده بود اشتراک نمود و از آنها خواست تا در عرضه خدمات سیهی برای باشندگان قرا و قصبات توجه بیشتر نموده و در عرضه خدمات همچنان مصدر خدمت به مردم باشد و نگذارد مردم شکایتشان به ولایت و بالاخره به مقام وزارت برسد. دکتر قلندر عباد همچنان در اولین سفرش به ولایت ننگرهار از بخش‌های مختلف بیمارستان مرکزی جلال آباد بازدید به عمل آورد و به مسئولان بخش‌های مختلف این بیمارستان وعده داد که تمام مشکلات‌های موجود در این بیمارستان را به زودترین فرصت حل و فصل خواهد نمود و همچنان ظرفیت های عرضه خدمات در این بیمارستان بهتر و خوبتر خواهد شد. و همچنان به مسئولان سیهی ولایت ننگرهار دستور داد تا در خدمت مردم باشد و نگذارند شکایت مردم از لحاظ عرضه خدمات سیهی بلند شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری و خدا نگهدار.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. دیروز خدمت شما عرض کردیم که کاردار سفارت آمریکا بر افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پیام توییتری نشر کرده و برای اولین بار یک مقام ارشد حکومت طالبان از اصطلاح رهبران قندهاری طالبان استفاده کرده. انشالله در برنامه آینده به این موضوع مفصل‌تر خواهیم پرداخت و از ابعاد مختلف بررسی خواهیم کرد. خبرهای جدیدی آمده و تحلیل‌های جدیدی که انشالله تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. با پایان برنامه امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.